ساعت 10 شب در تهران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. شنبه شب دوم اردیبهشت ماه زیبا رو هم پشت سر گذاشتید. الان در ایران ساعت 10 شب این مجله شبانگاهی ماست که از رادیو فردا صدای اون رو میشنوید. فهیمه خضرایی دری هستم، سلام میکنم به شما، خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. امیدوارم که تا پایان این مجله همچنان ما رو همراهی کنید. همکارانم براتون برنامه های متنوعی رو تدارک دیدند. دعوت میکنم که به حال بمونید با ما تا پایان این مجله شبانگاهی. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که به رسم همیشه این مجله رو هم با خبرها کلید بزنیم. همکارم مراد ویسی در سوریه خبر کنار من هست. سلام میکنم آقای ویسی و آمادیم که خبرها رو از شما بشنویم.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه به اداره اطلاعات زنجان احضار شد. سایت ملی مذهبی ها با اعلام این خبر گفته خانم محمدی که به 6 سال زندان محکوم شده است پس از احضار به اداره اطلاعات زنجان هنوز به منزل باز نگشته است. خبرگزاری فارس نیز روز شنبه از احضار نرگس محمدی به دادسرای زندان اوین برای اجرای حکم 6 سال زندان تعزیری خبر داده بود. نرگس محمدی و شمار دیگری از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از سوی دادگاه انقلاب متهم به عضویت در یک گروه غیرقانونی شده اند. کانون مدافعان حقوق بشر که در سال 1380 تأسیس شد توسط نیروهای امنیتی در 3 دی ماه سال 87 پلوم و برخی از اعضای آن بازداشت شدند. محمد سلیمانی از فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی بعد از 17 روز اعتصاب قضا در بند 209 زندان اوین روز چهارشنبه به بند 350 منتقل شد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان، محمد سلیمانی نیا همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. این زندانی علت اعتصاب قضای خود را اعتراض به بازداشت غیرقانونی و بدرفتاری بازجوها و بلاتکلیفی پرونده‌اش بیان کرده است. محمد سلیمانی نیا در 20 دی ماه سال گذشته به اتهام ایجاد شبکه‌های اجتماعی غیرقانونی و همکاری با دول خارجی توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شده بود. وی مدیریت چند شبکه اجتماعی و سایت اینترنتی را بر عهده داشته است. در بوکان صدها تن از اهالی این شهر روز جمعه در اعتراض به کشته شدن یک دختر نوجوان دست به تجمع اعتراضی زدند. بنابر گزارش سایت کلمه، این تجمع پس از آن برگزار شد که دانش آموزی نوجوان به نام سمیه توسط چند جوان ربوده و پس از تجاوز به قتل رسیده بود. فرماندار بوکان با وعده بازداشت و مجازات ربایندگان از تظاهر کنندگان خواسته به تجمع خود در مقابل فرمانداری پایان دهند. شهر کردنشین بوکان از توابع آذربایجان غربی است. شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه با تصویب قطعنامه‌ای به افزایش شمار ناظران بر آتش بس در سوریه خبر داد. بنابر گزارش رویترز، شمار ناظران حداکثر 300 تن و مدت ماموریت آنها 3 ماه خواهد بود. شورای امنیت همچنین خواهان توقف خشونت از سوی دولت و مخالفان در سوریه شده است. آتش بس در سوریه از 2 هفته قبل به طور شکننده‌ای برقرار شده است.
سپاسگزارم مراد ویسی و مروری بر آخرین خبرها، خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم که در این مجله شبانگاهی سردبیر و همکارانم براتون چه ها تدارک دیدند. جنجال انتخاباتی در فرانسه، تغییرات در قوانین انتخابات ریاست جمهوری. آخرین وضعیت عیسی سرخیز، زندانی سیاسی در ایران. افزایش نگرانی ها در ایران، این بار نگرانی از افزایش بیماری هایی مثل ایدز و هپاتیت. و به ملاقات هم خواهیم رفت، ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر در این مجله. ازتون دعوت میکنم که با ما بمونید تا پایان این مجله شبانگاهی و همه چیزهایی رو که همکارانم براتون آماده پخش کردن بشنوید. همزمان با فروکش کردن تب تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، یکی از قوانین انتخاباتی در این کشور بحث و جدل بسیاری را در رسانه‌ها و در میان مقام‌های این کشور به راه انداخته است. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی. سر و صدای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که با سخنرانی‌های پرهیجان و سیل توییت‌های تبلیغاتی رقبای این مبارزه انتخاباتی همراه بود، نیمه شب جمعه ناگهان فروکش کرد. بر اساس قانون فرانسه تا ساعت 8 بعد از ظهر روز یکشنبه که دور اول رأی‌گیری به پایان می‌رسد، 10 نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور حق ایراد سخنرانی، شرکت در مصاحبه، روزآمد کردن سایت‌های انتخاباتیشان و یا حتی صفحه فیسبوکشان را ندارند. قانون فرانسه برای رسانه‌ها هم در این مورد محدودیت قائل شده است. در خلال رأی‌گیری روزهای شنبه و یکشنبه هیچ رسانه یا شهروندی حق اعلام نظرسنجی درباره نتایج انتخابات را ندارد. جریمه تخطی از این قانون پرداخت 99,000 دلار خواهد بود. ولی امسال شبکه فرامرزی اینترنت احتمالاً قانون انتخاباتی فرانسه را با اخلال مواجه خواهد کرد. رسانه‌های کشورهای فرانسوی زبان همسایه یعنی بلژیک و سوئیس اعلام کرده‌اند که به محض اطلاع از نتایج رأی‌گیری در مناطقی که ساعت 6 بعد از ظهر به کار خود پایان می‌دهند، پس از نیم ساعت یعنی حدود ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر اقدام به انتشار آنها می‌کنند. این اقدام یعنی تخلف 90 دقیقه‌ای از قانون فرانسه در روزهای گذشته بحث و جدل بسیاری را در رسانه‌ها و میان مقام‌های این کشور غربی درباره این قانون موجب شده است. در انتخابات ریاست جمهوری 5 سال قبل، یعنی در سال 2007 میلادی، شماری از سایت‌ها در بلژیک و سوئیس که نتایج اولیه انتخابات را منتشر کردند، با ترافیک سنگین اینترنتی مواجه شدند. این نکته را هم باید در نظر داشت که در طول 5 سال گذشته شبکه‌های اجتماعی به شدت رشد کردند. در انتخابات پیشین فرانسه، کاربرهای شبکه اجتماعی فیسبوک در این کشور تنها چند صد هزار نفر بودند، در حالی که اکنون شمار کاربران فیسبوک در فرانسه 25 میلیون نفر و کاربرهای توییتر هم 5 میلیون تن هستند. مقام‌های فرانسه معتقدند که احتمالاً اطلاعات منتشر شده در سایت‌های خارجی که در دسترس فرانسوی‌ها قرار می‌گیرد بر روند انتخابات تأثیر خواهند گذاشت. بحث بر سر این موضوع چنان بالا گرفته که یکی از مقام‌های فرانسوی پا را فراتر گذاشته و گفته است که رسانه‌های خارجی نیز در صورت تخطی مشمول قوانین و پرداخت جریمه‌های آن کشور خواهند بود. به گفته یکی از وکلای متخصص قوانین اینترنت در پاریس، تنها روش مقابله با درز اطلاعات پیش از اتمام رأی‌گیری فیلتر کردن است، یعنی همان روش مقابله‌ای که کشورهایی مثل چین و ایران به آن متوسل شدند. تابیان والای دگران والا به خدا چارنگ و حفلن
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار زندانی که از 2 ماه پیش در پی وخامت حالش در بیمارستان بستری بود، قرار است این 1-2 روز آینده به زندان منتقل شود. این در حالی است که به گفته خانواده آقای سرخیز، پزشکان شرایط زندان را برای وضعیت جسمانی او خطرناک توصیف کردند. عیسی سرخیز به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام از تیر ماه سال 1388 بازداشت شده و به تازگی 2 سال زندان دیگر هم به محکومیتش اضافه شده است. مهتاب وحیدی راد همکارم در گفتگوی با مهدی سرخیز، فرزند آقای سرخیز، ابتدا درباره خبر انتقال عیسی سرخیز به زندان پرسیده.
خبر جدید ندارم که ایشون متعلق کردن یا نه، ولی طبق گفته های پزشکی بردنشون به زندان یکی از خطرناک‌ترین چیزایی که ممکنه واسهشون پیش بیاد، حتی ممکنه ببرنشون به قبرستون، چون متاسفانه تو زندان اون شرایطی که دکترها گفتن نمیتونه ایجاد بشه و خود دکترهای متخصص بارها تاکید کرد که ایشون باید بیاد مرخصی استعلاجی، ولی هنوز باهاش موافقت نشده. امیدواریم که هرچی زودتر باهاش موافقت بشه، ولی هنوز باهاش موافقت نکرده.
گفته بودید که قرار هست شنبه یعنی امروز منتقلشون کنن به زندان، شما خبری در این باره ندارید؟
نه، من هنوز صحبت نکردم ببینم منتقل شدن یا نه، امیدوارم که نشده باشن.
آقای سرخیز، پدرتون چه مدت بستری بودن و ناراحتیاشون چی هست؟
الان فکر میکنم حلوش 2 ماه هستش که بیمارستان بستری بودن. بیمارستان تخصصی مشکل قلب دارن و کوچکترین استرسی باعث میشه که نوسان قلب پیدا بکنه و باعث میشه که منتقل بشن تو ICU. یعنی همون توی یک چیز کوچیک تو خود بیمارستان باعث شده که ایشون برن تو ICU. خب غالبا این چیزی که تو زندان پر از استرس و باعث میشه که برای سلامتی ایشون خیلی خطرناک باشه. همچنین ایشون باید زیر یک رژیم غذایی باشن که اون هم تو زندان مقدور نیست و خب حتی تو خود بیمارستان خیلی سخت هست همچنین چیزی، چون باید بهشون یک سری دواها برسه به خاطر مشکل کلیه‌ای که دارن و مشکلات دیگه‌ای که الان توی این چند ماه بارها و بارها آزمایش‌های مختلفی ازشون انجام شده تا بتونن تمام این مشکلاتی که واسهشون تو زندان پیش اومده رو بتونن تا یک مقدارش رو درست بکنن و مقدار زیادیش همچنان در طول دراز مدت باید انجام بشه، مثل فیزیوتراپی، مثل آب درمانی برای کلیه‌شون. همه اینها باید طی زمان‌های طولانی انجام بشه. متاسفانه زندان هیچ کدوم اینها رو نه تنها کمک نمی‌کنه و بلکه بدتر هم می‌کنه و شرایط سخت دیگه کرد و برای کسی که مشکل قلبی داره کوچکترین زمان ممکنه باعث بشه که ایست قلبی بکنه، خدا نکرده، و همونجا در زندان جانشون از دست بدن. که اگر کوچکترین اتفاقی بیفته و ایشون تمامش مسئولین عالی رتبه کشور مسئولن، بخاطر اینکه یک نفری که هیچ کاری نکرده رو الان 3 سال از در زندان نگه می‌دارن.
آقای سحرخیز، این مواردی رو که گفتید در رابطه با مشکلات جسمانی پدرتون، آیا پزشکی قانونی هم تایید کرده که شما یا خانواده بتونین اقدامی بکنین برای اینکه برای ایشون مرخصی استعلاجی بگیرین؟
بله، 2 تا نامه منتشر شده که دکترها و پزشکان اومدن شرایط رو بازگو کردن و گفتن که شرایط ایشون چه شکلی هست. این نامه ها تو صفحه فیسبوک من هست، 2 صفحه نامه هستش که دقیقاً توضیح داده مشکلات ایشون رو.
توی این نامه های پزشکا که میگید شما روی صفحه فیسبوکتون هم منتشر کردین، دقیقاً چی نوشته شده درباره شرایط جسمی آقای سرخیز و اینکه این قید شده که اصلا نباید ایشون توی زندان و محیط پر استرس باشن؟
بله، دقیقاً یکی از مهمترین عواملی که تون دو گفته شده دقیقاً همینه که ایشون نمیتونه توی هیچ محیطی باشه که باعث میشه استرس ایجاد بشه و کوچکترین استرس باعث میشه که وضعیتشون خیلی بد بشه.
خب با توجه به اینکه گزارش پزشک و پزشکی قانونی هست، دادستانی و مقامات قضایی به شما چه جوابی دادن؟
جواب خاصی ندادن، فعلا گفتن در حال انجام شدن هست، ولی حالا ما میبریمشون زندان تا ببینیم چی میشه. ولی همون کوچکترین زندانی که برنشون براشون تمام 3 ماه درمانی که بوده رو از بین میبره و بر شرایط بدتر برمیگردونه.
همکارم مهتاب وحیدی راد بود، گفتگو می کرد با مهدی سرخیز، پسر عیسی سرخیز، درباره آخرین وضعیت پدرش که زندانی سیاسی است در ایران. می پرسید
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط می گیره، چشم، گوش، رام، سوغه.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری های تنگ. هر سه‌شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
بله، هر سه‌شنبه ساعت 18 میتونید که مستند انفرادی رو بشنوید. مستند دنباله‌دار انفرادی کاری است از همکارم وحید پوراستاد که اولین قسمت اون سه‌شنبه پیش پخش شده و اگر که احتمالاً رو نشنیدید یا شنیدید میخواید که دوباره اون رو بشنوید، میتونید که بازپخشش رو هم یک شنبه فردا 8 شب بشنوید. اما اجازه بدید که بریم به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر، این بار ضیا نبوی، با همکارم آرش حسنی‌ها که فکر میکنم دیگه با برنامه ملاقات ساخته و آشنا باشید. میریم و سری میزنیم به پرونده و وضعیت ضیا نبوی، زندانی سیاسی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرویم.
ملاقات.
زمانی که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، به گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، درباره نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرد، او از زندان اهواز دست به کار نوشتن نامه‌ای شد تا شرح شکنجه‌ها و رنج‌های دوران بازجویی و زندانی شدن خود را برای او بنویسد. در آن نامه نوشته بود در یکی از جلسات بازجویی آنقدر فشار روحی و جسمی تحمل کرده بود که پس از بازگشت به سلول و بلافاصله پس از خوردن جرعه‌ای آب از هر دو مجرای بینیش خون سرازیر شده بود. ضیا نبوی فعال دانشجویی سابق و از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل است. در سال 86 زمانی که اعتراضی دانشجویی در دانشگاه نوشیروانی بابل را سامان داده بود، در یورش شبانه ماموران امنیتی به این دانشگاه بازداشت شد. ضیا نبوی از جمله دانشجویان ستاره‌داری است که در سال 87 با وجود کسب صلاحیت علمی در کنکور کارشناسی ارشد از راه یافتن به دانشگاه باز ماند و از حق تحصیل محروم شد. او در شب 25 خرداد ماه سال 88، سه روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و راهپیمایی بزرگ معترضان به نتایج انتخابات، همراه با چند نفر از دیگر دوستان فعالش در ستاد مهدی کروبی بازداشت شد. روند بازجویی های 4 ماهه او چنان سخت و دشوار بود که بارها فعالان حقوق بشر به شرایط نگاهداری و فشارهای جسمی و روحی وارد به ضیا نبوی اعتراض کردند. پس از تحمل آن شرایط بود که پرونده اتهامات این فعال دانشجویی در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی بررسی شد و در نهایت ضیا نبوی به تحمل 15 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد که بر اساس آن حکم باید 10 سال از حبس خود را در زندانی در تبعید تحمل می کرد. ضیا نبوی به هواداری از سازمان مجاهدین خلق و اخلال در نظم عمومی متهم بود، اتهاماتی که او آنها را شدیداً تکذیب کرد و در دست نوشته هایش می نویسد اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق تا سرحد مرگ عصبانیش کرده بود. به گفته وکیل سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل، این اتهام و محکومیت نوعی انتقامگیری از ضیا نبوی به خاطر فعالیت‌هایش در شورای دفاع از حق تحصیل بوده است. ضیا نبوی که ماه‌های پس از بازجویی و سلول‌های انفرادی را در بند 350 زندان اوین گذرانده بود، در مهر ماه سال 89 بدون اطلاع قبلی به زندان کارون شهر اهواز تبعید شد. ورود ضیا نبوی به این زندان که او در نوشته‌هایش آن را زندانی بسیار پایین‌تر از معیارهای یک زندان عمومی توصیف کرده، با ضرب و شتم همراه شد. او 2 روز نخست را در سلول‌های انفرادی این زندان گذراند. ضیا نبوی که از زمان بازداشتش در سال 88 تا کنون حتی 1 ساعت مرخصی نداشته، در نوشته‌هایی که از زندان کارون اهواز در شرح ناگواری‌های این زندان نوشته، زندان کارون اهواز را وضعیتی مرزی بین زندگی انسانی و زندگی حیوانی توصیف کرده است، جایی که به گفته ضیا نبوی غریزه سیانت نفس و میل به زنده ماندن کم کم به اصلی ترین محرک و دغدغه‌اش بدل شده است.
دومین قسمت از سلسله برنامه ملاقات بود، کاری از همکارم آرش حسنی.
خیلی چیزا پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا. این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
بله همیشه میتونید به radiofarda.com مراجعه بکنید و آخرین خبرها رو از وبسایت ما دریافت بکنید. اما اگر که از ایران به وبسایت ما سر میزنید و در نتیجه با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، بعد نیستم در فرصتی که هست یادآوری بکنم که به proxy@radiofarda.com میتونید همیشه ایمیل بزنید برای دریافت نرم افزار سایفون 3. همکارانم به شما کمک خواهند کرد. اما در تهران روزنامه جام جم چاپ تهران روز شنبه دوم اردیبهشت ماه همین امروز گزارشی داشت درباره افزایش نگرانی درباره انتقال بیماری‌های خطرناکی مثل ایدز و هپاتیت به دلیل استفاده چند باره از وسایل یک بار مصرف در معاینات پزشکی، به خصوص معاینات داخلی. همکارم مینا بهارمست نگاهی کرده به این گزارش روزنامه تهران، روزنامه جام جم چاپ تهران، با هم میریم میشنویم.
روزنامه جام جم در گزارش خود به نقل از کارشناسان بهداشت و درمان خبر داده که به دلیل بالا بودن قیمت پنس بیوپسی یا نمونه برداری که در اندوسکوپی استفاده می شود، در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ایران از این پنس به جای یک بار چند بار استفاده می کنند. به نوشته این روزنامه، این کار به انتقال بیماری هایی چون ایدز و هپاتیت دامن می زند و همین امر سبب نگرانی مردم و بیماران شده. پنس نمونه برداری در دستگاه‌های اندوسکوپی برای یک بار مصرف درست شده. این پنس قبلاً تا 350,000 تومان خریداری می‌شده که با افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها قیمت آن اکنون به دو برابر رسیده. روزنامه جام جم همچنین به نقل از کارشناسان سازمان انتقال خون ایران بر خطر بالقوه افزایش آمار مبتلایان به ایدز به علت اندوسکوپی آلوده تاکید کرده. زهره محمد بیگی، کارشناس سازمان انتقال خون ایران، به روزنامه گفته که یکی از سوالاتی که سازمان انتقال خون از داوطلبان اهدای خون می‌پرسد این است که با دستگاه اندوسکوپی معاینه شده اند یا نه. او افزوده که این سوال را در همه کشورهای دیگر هم می‌پرسند و دلیل پرسیدن آن احتمال آلوده بودن برخی تجهیزات پزشکی از جمله اندوسکوپی به ویروس ایدز و هپاتیت است. دکتر فرهاد خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران، هم به همین روزنامه گفته است که در بیمارستان‌های خصوصی و مراکز درمانی دولتی که مراجعه کننده بسیار دارند، این احتمال هست که ضد عفونی این وسایل به درستی انجام نشود. ضد عفونی کردن تجهیزات پزشکی و دستگاه‌های اندوسکوپی و پنس نمونه برداری در بیمارستان‌های لندن چگونه انجام می‌شود؟ این سوال را از دکتر منوچهر ثابتیان، متخصص داخلی و جراح در لندن پرسیده ایم.
اینجا به طور کلی آنچه که خود سازندگان یعنی منیوفکچره را میگن، منیوفکچره می نویسن این رو یک بار بیشتر به کار نبرید. اینجا حتی به شما بگم طوریست که شما خودتون تو مریض خونه های کوچیک خودتون اجازه این که دستگاه هاتون رو، یعنی مثلا فرض کنید تجهیزات جراحی رو خودتون استبرا بکنید، یعنی استریله بکنید، ندارید. اینا باز بره به یه جاهای مخصوصی که اصلا امکان این که مثلا پرایون ها توشون باشه، یعنی بعضی از پروتئین ها، بعضی از موادی که ممکن است ویروسی توش باشه، همین جریان های مثل ایدز و غیر ذالک، بله، اینا به کلی از بین بره. بنابراین در این کشور از این نظر دستورات و تدابیر غلاظ و شداد به کار برده میشه.
آقای دکتر، اون وقت این مقررات در مورد پنس های نمونه برداری که یک بار مصرفه هم صادقه؟
بله، یعنی میدونید اینه که خرج ها عجیب و غریب بالا رفته. برای چی؟ برای اینکه شما یه چیزی رو به کار میبرید بعد باز بندازید دور. برای اینکه مسئله تنها میکروب نیست، بعضی از پروتئین ها هستن که ممکن است باعث عکس العمل های ناباب در بدن بشن، اینا رو باز بندازن دور.
خب در مورد دستگاه های اندوسکوپی که برای به اصطلاح
اونها که البته نمیشه انداخت دور، ولی بخش هایی از اونها هست که فقط یک بار به کار برده میشه، ولی اونا باید اجبارا باشد، باز استبرا کرد که با محلول های به کار، برای اینکه نمیشه که تحت فشار و بخار و این چیزا اینا رو به کار برین که خراب میشن.
اگر که هزینه های یک بار مصرف کردن این پنس ها بالا رفته باشه، حالا به هر دلیلی به خاطر تحریم ها یا هرچه در ایران، امکان این که اینها رو چند بار به کار برده بشه وجود داره، ولی باید حتما به صورت دقیق ضد عفونی بشه.
حالا میشه استریلیزش کرد اون مثلا، برای اینکه اگر امکانش وجود داشته باشه بدون اینکه خطرات بعدی به پیش بیاد و بتونید شما از همه آفتها جلوگیری رو داشته باشین، خب البته میشه به کار برد. ولی خود سازندگان میگن باید اینا رو یه دفعه به کار بردید اندازید دور.
روزنامه جام جم در گزارش خود نوشته است که اگر مسئولان بیمارستان‌ها یا مطب‌های خصوصی بخواهند برای هر بیمار یک پنس استفاده کنند، هزینه درمان بسیار بالا می‌رود که کمتر بیماری حاضر می‌شود چنین هزینه‌ای را بپردازد. در این گزارش همچنین اشاره شده که شرکت‌های بیمه در ایران تنها 20 تا 30 هزار تومان از هزینه واقعی آندوسکوپی را می‌پردازند.
همکارم مینا بهارمست گزارش می‌داد درباره نگرانی‌های تازه از افزایش انتقال بیماری‌های مثل ایدز و هپاتیت در تهران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و الان ساعت 10:25 هست در ایران. صدای ما را اگر از ایران میشنوید. همکارم جان خاکزاد به استودیو خبر اومده، در کنار من هست. سلام آقای جان، خوش آمدید به استودیو.
سلام فهیم جان، متشکرم که باز از مجله شبانگاهی رسیدیم به شبانگاهی.
ولی وقتی که جان به استودیو میاد معمولا فکر میکنم شنونده ها میدونن که ما میخوایم راجع به چی صحبت بکنیم.
رسوندن صدای رادیو فردا به گوش
دقیقاً. آقای جان، خیلی از شنوندگان ما تماس میگیرن و اعلام میکنن که گم کردن ما رو یا گم میکنن ما رو به حال در بعضی از زمانها و سخته براشون پیدا کردن فرکانس های رادیو فردا. ممکن توضیح بدید که این گروه از شنوندگان باید چه کار کنن؟
این مشکلیه که ما هر سال دو بار با این مشکل روبرو میشیم و شنوندگان ما، چون ناچار هستیم که امواج کوتاه، چون امواج دیگه ما، امواج متوسط ما که میشه گفت موج متوسط، چون یکی دیگه داشتیم و از کار افتاد، 1314 کیلوهرتز دیگه کار نمیکنه، و طول موج متوسط دیگه ما که همون یه دونه است 1575 کیلوهرتز، که متاسفانه روش پارازیت پخش میکنن و نمیذارن که دوستان شنونده به صدای ما گوش کنه. به همین خاطره که غیر از راههایی که دوستان دیگر دارن مثل اینترنت و یا ساتلایت، ما برای شنوندگان ما که در نقاطی هستن که ممکنه دسترسی به این وسایل نداشته باشن، از موج کوتاه استفاده میکنیم. این امواج کوتاه که از ششم فروردین عوض کردیم این اشکال رو ایجاد کرده. برخی از دوستان نمیتونن که این امواج تازه رو همونطور که تو گفتی پیدا بکنن. اینی که من سریع اینجا یک سری طول موجها رو تو برنامه قبلی گفتیم، ولی اینجا من از ساعت 19 هفته بعد از ظهر که در حقیقت برنامه های اصلی رادیو فردا غیر از صبحانه با خبر که صبحه،
بله،
ولی این مجله شامگاهی ساعت ششم، رادیو پسوردا، مجله نیمه شب، در حقیقت برنامه هایی که ما اطلاع رسانی میکنیم اونها در این ساعت پخش میشه. این طول موجها رو من تکرار میکنم دوستان یادداشت کنن که بتونن به صدای ما از ساعت 7 بعد از ظهر تا از نیمه شب هم بگذاریم، از این طریق به صدای ما گوش کنن. ما میتونیم که پیشنهاد بدیم به شنوندگان از موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز استفاده کنند، 7435، و روی همین طول موج 41 متر 7585 75 85، موج کوتاه 25 متر 11520 11520، و همینطور موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 5830 صدای ما رو پخش میکنه.
آقای جان، من میخوام ازتون بپرسم که ما چه فرکانس های دیگه داریم، و ضمناً یه سوال دیگه هم دارم، میخوام یه جوری تنظیم بکنید که به سوال دیگه همونم بتونیم پاسخ بدیم.
مشکل اساسی این هست که ما خیلی فرستنده یه موج کوتاه داریم، ولی زمان پخش برنامه رادیو فردا روی این فرستنده، چون مدت زمانش کوتاهه، ما تو آگهی های فرکانس ها اینا رو اعلام نمی کنیم. ولی دوستان اگر از طریق ایمیل با ما تماس بگیرن، ما ایمیل میکنیم، تمام فرکانس ها رو در اختیارشون میگذاریم که بتونن صدای ما رو گوش کنن. چون داریم میرسیم باز تو بخش های بعدی، ولی فراموش نکنن دوستان در برنامه صدای شما صدای فردا که روز سه‌شنبه پخش میشه اختصاص داره به همین فرکانس.
اجازه بدید آقای جان خیلی سریع ازتون بپرسم که خیلی از شنوندگان ما تماس میگیرن و میگن خب صدای ما رو نمیشنون. این به شما چقدر کمک میکنه؟ دقیقاً چی بگن که به شما کمک بکنه؟ چی اطلاعاتی بدن؟
مرسی که این سوالی کردی. مهمترین چیز محلی که به صدای ما گوش میکنه. در چه نقطه‌ای؟
اونجا نمیتونن صدای ما رو
بشنون. چه ساعتی و روی چه طول موج کوتاه؟
بسیار عالی. از اتاق فرمان اشاره میکنن که